الله الرحمن الرحيم ما كان يلقى در واقع جمعی برای اون چی که از این بعد میخواییم بحث یعنی همون نفس عرفان حافظ مقصود بیانات و اشارات عرفانی که در حافظ آمده است جلسات گذشته همه برای اثبات و یا لااقل رفع مانع از این مطلب بود که مثلا حافظ را ما به عنوان عارف بشناسیم یا نه دیوان حافظ را یک دیوان عرفانی بشناسیم یا نه و عرض کردیم دیگه از رفتی که حافظ از دست همسویت‌های خود عرفا و اینها خارج شده و افتاده به دست ادبا و از کنم به ادبیاتی‌ها به اصطلاح و بدتر که به دست روزنامه‌نویس‌ها و اینها افتاده و یکی مرد شده چیزی دیگر این دو سجلسه همه برای این دو که یه اندازه این چهره واقعی حافظ را بتونیم نشون بدیم لااقل یک نکته هایی که کشیده شده یه اندازه عرض کنیم البته لازم بود و هست که ما اون سلسله بیاناتی که در حافظ هست همونها سبب شده و یا لااقل بهانه ای به دست می دهد برای افرادی که حافظ را همون چنان تصویه بکنند لازم بود که ما اینها را توضیح بدیم که چطوری آیا این حیرتی که در حافظ هست محسوس بود همین اینها میگن آیا این یقینگری واقعا حافظ یک انسان یقینگرا بوده با همه لوازم و عوارضش آیا در باب می و معشوق شراب صادق محصول چی بوده و چه عددی داشته از این سخنان اون مسئله نقد گرایی و بدبینی به آینده منظور چی اینها اومدی بود که همه بود در کلمات حافظ و حتی معانی از قبیل دعوت به جدایی و دریوزگی صریحا دعوت به جدایی و دریوزگی حرف داره اینا محصول چیه و در بسیاری از جاها اون روش به اصطلاح که عرض کردیم یکی دیگری یعنی مقایسه کردن میان این ایاتیهای ظاهری و میان عبادات مقایسه کردن و بعد ترجیح دادن اینها بر اونها و تغییر اونها همه این مضامین در اشعار حافظ هست شاید از یک نظر مناسب بود که ما الان به توضیح اونها بپردازیم ولی نه تا ما این مراحل دیگر را طی نکنیم به توضیح اینها نپردازیم بهتره یعنی بعد از طی این مراحل اونها بهتر قابل توضیح هست قبلا عرض کردیم در جلسات پیش که عرفان دو جنبه دارد یکی جنبه به اصطلاح نظری و دیگر عملی یعنی یکی جهان‌بینی عرفانی عرفان در مقابل همه مکتبه های فلسفی جهان از خود یک جهان‌بینی خاص دارد یعنی یک دید خاص در باره هستی دارد که با دید هر چیزی از دیدهای فلاسفه مختلف است این رو بیشتال اصطلاحا میگیم عرفان نظری قسمت دوم عرفان عرفان عملی عرفان عملی یعنی طریقه اصطلاح خیر و سلوک انسان به سوی حقیقت، به سوی خدا، که او خودش یک نوع روانشناسی خاصی است که حالا برمیده خود این حالا عرب تا کسی وارد این عوالم نباشد اونا را درد نمیتونه بکنه. از آدم یک فیلسوف یا یک عالم یا یک روانشناس عادی که با مقیاس های عادی میخواد تحلیل بکنه درک این مراحل نامیسر است، ناممکن است. عرفان نظری خب بی‌شباهت به فلسفه نیست، یه جنبه جهان‌بینی است، منتها که جهان‌بینی است که اصل بینشش، بینش اسلامی و قلبی و معنوی، بیانش بیان فلسفی است. نمیشه بینشش هم بینش فلسفی است، بینش بینش اسلامی است، منتها که بیان فیلسوفانه بعدها درآوردن که از کردیم کسی که این کار را کرد در جهان اسلام و دیگران دنبال او را گرفتن در این دست محیدین عربی از زمان محیدین عربی است که به اصطلاح جهان‌بینی اسلامی و معنوی عرفانی یک نوع بیان فلسفی پیدا کرد. ما اصول این جهان‌بینی عرفانی را حالا از بیکنیم که چیز چیزهایی هست، حالا اگر از ذهن ما هم بعد اطلاف هستم شاید این رحمه کوش که یا کوش شده باشد، حالا از بیکنیم که محور جهان‌بینی عرفانی از بیکنم که وحدت وجود است. این نقطه را مخصوصا توجه بفرمایید که این اشتباه را خیلی حال کردن، چون وحدت وجود بیان فلسفی که به صورت بیان فلسفی وحدت وجود در دوره‌های متأخر پیدا شده، متأخرتر یعنی همجور که عرض کردم به وسیله محیی‌الدین شاگردان پیدا شد، یعنی قبلا نامی از وحدت وجود و از این اصطلاح در میان عرفا نبود، بعضی ها خیال کردن که عرفان قبل محیی‌الدین اینا وحدت وجود درش نبوده و به قول بعضی وحدت شهود بوده نه وحدت وجود. وحدت وجود اساسا یک فکری است که بعدها پیدا شده، ولی این غلط است، این درست نیست. قبل از محیی‌الدین هم وحدت وجود بوده، منتها به نام وحدت وجود نبوده. توجه کردید خرافای دیگر اینها را به بیان دیگر ذکر می کردن به دون اون که نام وحدت وجود ذکر بدن، نه صرف وحدت شهود است و نه وحدت وجود، منتها وحدت وجود بیان فلسفی همون مطلبی است که اینها از قدیم در دینشهای خودشون به اون معتقد بودن. این خودش یک داستان است که با وقت بحث بکنیم با کسانی که اینطوری خیال کردن. مثلا افرادی از قبیل عطار، مثلا عطار تحت تأثیر محیی‌الدین نیست چون زمانش اونقدر است، زمانش تقریبا معاصر با محیی‌الدین است و شاید خود جلوتر از محیی‌الدین هم باشد و بعد فهم این که معاصر با محیی‌الدین هم باشد درک نکرده این فلسفه محیی‌الدین به فکر محیی‌الدین بوی نرسیده بوده و کسی آثار عطار را بخواند میبیند وحدت وجود بدون اون نام وحدت وجود آمده باشد شدت در کلمات عطار آمده است. فرض کنید شما که حالا این باشه به بحث خودمون بینید، این پس بنابراین به این اساس من محور بینش عرفانی همون وحدت وجود است. با اینجا را حالا ما میشماریم ولی بعد تفصیل عرض کرد. یکی دیگر مسئله وحدت تجلی، یعنی این که جهان با یک تجلی حق به وجود آمده است در مقابل نظریه فلاسفه و متکلمین اینها که به شکل دیگر رفتر شده بود. مسئله دیگر در جهان‌بینی عرفانی این است که راز سلامت جهان آیا اونا سلامت تغییر نمی کنند، تجلی تغییر می کنند. راز همون سلامت یا قطب تغییر اونا تجلی عشق جهان از عشق به وجود آمده است و با نیروی عشق بازی گردد. این ها تکیه می کنند در یک حدیث قدسی که کنتو کمزن مخصیم تا احباب سان آورد تخلق سلخال گلسته آورد و در اطراف این مطلب تا احباب سان آورد یعنی اصلا این که من خواستم حالا کنم چون می خواستم معروف باشم این را پایی حرفاتون قرار به من و خیلی سخنان در این نبودم. در صورتی که ما می‌بینیم که در بیان فلاسفه تا فلاسفه الهی مسئله علم است، در واقع علم الهی است و در واقع در اونجا ما در عقل و علم نفس خودش رو بازی می‌کنه، اما در ارحام عشق نفس اساسی رو در طبقت بازی می‌کنه. مسئله دیگر حیات و تصویر عمومی موجودات و به تعبیر اونا سریان عشق در ضمیر موجودات است. ذره‌ای در جهان نیست که از آنچه که آنها آن را عشق به حق مینامند خالی باشد. مسئله دیگر عقل و زیبایی و توازن کامل در عالم است، در جهان است. البته این جهان که اونها میگن اینجوری که ما مغایر با ذات حق میبینیم اونا نمیبینن، به شکل دیگر میگن بعد از میکنن، ولی به هر حال جز جمال و جز زیبایی و جز عقل در جهان چیز دیگری و حکم فرما نیست. یعنی عالم مظهر جمال است، مظهر جمال است و مظهر جلال البته است، جمال و جلال است، ولی به هر حال نقص و نبایستنی در کار جهان هیچ وجود ندارد. مسئله دیگر بازگشت اشیاء است به حق. اشیاء از همون مبدأ که به وجود آمدن، از همون جا که آمدن به همون جا باز میگردن. محابس از تعبیر ارکانی الان این شعر خیلی خوبی از مولدی اینجا یادم افتاد، میگوید که جرها روی ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، اون که از دریا به دریا می رود از همونجا کامد اونجا می رود، از سر کف خیرهای تندرو و تن ما جان آمیز رو سامنه. این خودشی مسئله است که منطقه که البته این ها هر موجودی را مظهر اسمی از اسماء حق می دانند و می گن اشیاء به همون اسمی که به وجود آمده هم به همون اسمی که به همون اسم هم باز می گردن. حالا این نوع هست که اینجا دارد. پس مسئله این دیگر به اصطلاح مسئله معاد است با تعبیر خاص ارحانی اونها. این ها مربوط به کل جهان است که ارز کردن. اون وقت این ها راجع به انسان، انسان در جهان بینی ارکانی نقص فوق العاده عظیمی دارد تا اونجا که انسان عالم کبیر است و جهان عالم صغیر. نه جهان عالم کبیر است و انسان عالم صغیر، قضیه برعکس است. اون شعرهای مولوی که هست در این زمینه میگوید که سیست اندر خم که اندر نهر نیست، سیست اندر خانه که اندر شهر نیست. قریبه این جهان خم است و دل چون جوی آب، نه اینکه جهان جویا باشه دل چون خم. این جهان خم است و دل چون جویا. این جهان خانه است، دل هری آجا. در مورد انسان، انسان به چون نظر کام و تمام اسماء و صفات الهی میدانند و نظر کامل اسماء حق میدانند و به تعبیر دینی و قرآنی را حقیقت الله الاعظم میدانند و مظهر روح خدا میدانند، اینه که برای انسان یک مقام اونها قائل هستند که دیگه هیچ مکتبی اون چنون مقام را برای انسان در جهان قائل نیست. در همین زمینه در زمینه انسان اون وقت سخنان زیادی دارند، از جمله مربوط به این اصلی بود که عرض کردم مسئله این که انسان عالم کبیر است و جهان عالم صغیر و دیگر نظریه انسان کامل. این نظریه انسان کامل این تعبیر اول بار مال مایدین ابراز کرده، یعنی این تعبیر مال مایدینه بلا معنا مال مایدینی. بعد از مایدین اون وقت عرفای دیگری آمدن و در این زمینه کتاب نوشتن مثل الانسان کامل نفتی به این رو دیگم الانسان کامل نوشته. این بعد در تعبیر این فرنگی هم در انسان کامل عبر مرد سلال جهرس هم از این از روی عرفا گرفته شده، ولی انسان کامل عرفا لگه وقت ما برسیم با انسان کامل و حکما حکمای الهی با انسان کامل علمای امروزی و مکتبهای مختلف از زمین تا آسمان فرق میکنه. این مناط انسان کامل شدید و کمال انسان درکی یه مسئله خیلی جالبی هست که اینجا باید مکتبهای مختلف فلسفی عرفانی فلسفی الهی فلسفی مادی غیر مادی امروزی قدیم جدید اینا مقایسه میشه. خیلی مسئله جالبی از آب در میاد. یه مسئله دیگر که عرفا روی او خیلی تکیه دارن، خیلی مسئله عالی، امروز تازه این فلسفه های جدید و اروپایی روی به این تکیه می کنن، انسان کامل عبر مرد سلال جهرس هم از این عرفای عرفا گرفته شده، ولی انسان کامل عرفا لعیه وقت ما برسیم با انسان کامل و حکما حکمای الهی با انسان کامل علمای امروزی و مکتبهای مختلف از زمین تا آسمان فرق میکنه. این مناط انسان کامل شدید و کمال انسان درکی یه مسئله خیلی جالبی هست که اینجا باید مکتبهای مختلف فلسفی عرفانی فلسفی الهی فلسفی مادی غیر مادی امروزی قدیم جدید اینا مقایسه میشه. خیلی مسئله جالبی از آب در میاد. یه مسئله دیگر که عرفا روی او خیلی تکیه دارن، خیلی مسئله عالی، امروز تازه این فلسفه های جدید و اروپایی روی به این تکیه می کنن، البته باید مقدمات رنگی تا در روح خودشان در میاد، در واقع تقلیدی از مثل زمینی ها در میارن به نوع فلسفه ها اینجا منتقل میشه. در این فلسفه اگزیستانسیالیسم روی تکیه میشه مسئله غربت انسان، انسان در این جهان یک موجود غریب است و یک موجود تنها، یک موجودی است که با اشیاء نامتجانس است، یعنی احساس عدم تجانس میکنه با همه اشیاء دیگر. این هم خودش مسئله بسیار بسیار جالبی است، مسئله غربت انسان. مسئله دیگر مسئله عقل و عشق در معرفت و اون این است که اینجا باید مورد اختلاف عرفا حکمای الهی هستند. آیا انسان کمال واقعی انسان در چی؟ حکما میگن در این است سیرویت الانسان عالم العقلی مظاهر للعالم العلمی، حد اکثر کمال انسان و انسان کامل آن است که انسان مستقل به سبب علمی از مجموع جهان پس با علم انسان کامل می شود. وقتی انسان کل سوز شد و یک تصور صحیح و جامع از کل عالم و از نظام عالم داد، این عقل به تمام رسیده و جوهر انسان هم همون عقل است و غیر از این چیزی دیگه نیست. و کمال که این است که میگن که فلسفه عبارت است و کمال تمام سیرویت الانسان عالم العقلی، ولی عرفا هرگز به چنین حرف معتقد نیستن که عقل انسان کمالیات انسان کمال پیدا کرده، هرگز کمال انسان را در کمال عقل نمیدانند. کمال انسان به دلیل اینکه انسان به تمام حقیقت وجود سیر بکند به سوی حق تا به قول اینها برسد به حق. یا ایها الانسان انک کادحان الی ربک کدحا فملاقیه. برای رسیدن به این راه حکیم فهرم از عقل کمک میگیرد و از استدلال، ولی عارف استدلال به تحلیل میکند و از مجاهده و ریاضت و تهذیب نفس و عشق و سلوک و از این چیزها مدد میگیره و اون راه را راه کافی نمیدانه، راه جایز و خطا میدانه. که میگوید پای استدلالیان میدین بکن اینها تمام این چند قلمی که مربوط به جهان بینی ارکانی است. حالا اینها ما یکی یک جاهدی که برامون میسر باشه و این وقت هم اجازه بده از دستیم. اولا که این سراغ مسئله وحدت وجود به وقت محور جهان بینی ارکانی است. مسئله وحدت وجود اصلا وحدت وجود چیست؟ یک توضیح مختصر باید عرض بکنم. وحدت وجود از اون انگیزه هایی هست که کمتر کسی به عمق این انگیزه پی برده و پی میبرد. اینه دیگه بدون تعارف باید بود. اما هستی که میرسه فورا میگم وحدت وجود اینم یک وحدت وجود است. وحدت وجود چی؟ وحدت وجود حالا ما با لحظ کار نداریم. ممکنه که این مکتبی رو اسمش بذارن وحدت وجود، اما بیرید مثل اصالت وجودی که در اگزیستانسیالی سلام دارین میگن. ما خودمون یه مطلبی داشتیم به نام اصالت وجود. یک چیز دیگر اینا دارن و اسمی که ما هم بذارن اصالت وجود کسی دعوانه داره، یعنی انحصار در انحصار کسی نیست و به نام خودش کسی تاخیر کرده در جایی. ولی این اشتباه نباشه که این اصالت وجود همون اصالت وجوده. توجه اون چیز دیگر بسیار بسیار کمن افرادی که میتوانند تصور صحیحی از وحدت وجودی که عرفا دارند داشته باشند، از متصرفین گرفته و غیر متصرفین. شما اینجوری همیشه متصرفین و عده از غیر متصرفین خودمون این وحدت وجود را چیزی تعبیر میکنند به نام حلول و اتحاد. این آقای دکتر بدین همیشه چون حرفای همون متصرفین را بسیار شده انسان هم از کنند که همون هم بگن حلول و اتحاد. در صورتی که حلول و اتحاد ضد وحدت وجوده توجه کردید؟ به قول سراسری حلول و اتحاد اینجا محال است که در این ضد وحدت است، که در وحدت به این عین ضلال است. متصرح و اگه اتحاد بید کسی چطور گفت ان الحق من ان الحق اتحاد نه ان الحق ملک اتحاد نیست نه اتحاد است نه حلول. مرغ فروغی در این سیر حکمت در اروپا این را که من یه وقت دوره مطالعه کردم، من دیدم که هر جا به هر مسئله ای که فقط رامز به نظرش میرسه، یه نظریه میرسه که پیدا ده که خیلی پیدا بوده، این نوعی وحدت وجوده. یه هر وقت این وحدت وجود برای او یه امر نامفهومی بوده و بعد نامفهومی که میرسیده میگفته این نوعی وحدت وجوده. جلسه این بعض مسائل به او گفته نوعی وحدت وجوده، جلسه رفتی به وحدت وجود نداره. مثلا در ما به کلیات کسی این نظر یه نوعی وحدت وجوده، این برای چه وحدت وجوده. ببینید که وحدت وجود تعبیرات مختلفی دارد. البته خب یک حسرت وجود که خیلی روشن است. انسان میگه که خب موجودات متعدده کثیره متباینه هستند که یک انسان است، یک حیوان است، حیوان هم مختلف، یکی جن است، یکی ملک است، اون یکی هم خدا. موجوداتی که به ذات از یکدیگر مباین هستند و به تعبیر نعجل بلاغه کرامت از بینونتشن بینونت ازلیس منعزل از یکدیگر و وجود هر موجودی با وجود هر موجود دیگر به ذات متباین دیگه. اکثر خود تصور اکثر ذات فیلسوفان غیر فیلسوفان همین وحدت وجود. گاهی میگن وحدت وجود اونجور میگن که به طرح متوسطین از عرفا هم احیانا این حرف رو میزنن. با اون این است که وحدت وجود یعنی وجود منحصر است به وجود حق، اما به این که لیسه دار غیر وجود دار اما دیگه معنای داره. هر موجودی غیر از خدا، هر چه باشد از عظمت که داشته باشد، مثلا یه موجود محدودی. ذات حق وجود لایتناهاست، کمال لایتناهاست، عظمت لایتناهاست، قدرت لایتناهاست، جمال لایتناهاست. موجودات را با یه دیگر اگر مقایسه بکنیم یکی بزرگتر یکی کوچکتر. مثلا یه نهر را با یک دریا وقت حساب میکنیم که دریا بزرگه یکی کوچکتر. محدود با محدود میتونه با هم دیگر نسبت داشته باشه، اما محدود با نامحدود اصلا نسبت نداره. انسان هم در دیگه این تأثیر بزرگ و کوچک میبینه با مقایسه میبینه. این که مثلا ما امسا این کوچکه این بزرگه، اون کوچک به مقایسه این که اینجا کوچکه بزرگ به مقایسه این که اینجا بزرگه. در همین امور مخصوصه هیچ کسی که همیشه به نظر ما بزرگ میاد، وقتی همون در مقابل کسی بزرگتر خودش رو خیال بکنه کوچک شده، چون با مقایسه او در مقابل او، مثلا یه آدم خیلی بلند قد، چون مردم دیگه از همیشه به نظر ما یک بلند قد عجیبی هم این ها در مقابل با یک آدم بلند قد از خودش یه سر زرده از خودش بلند کرده که رابره تا خیلی باید کنید این نظر به انسان نیم. حالا آرز رسیت عظمت حق را سود می کند، عظمت لایتناهای حق را سود می کند، علم لانه ها، قدرت لایتناه ها، کمال لایتناه ها. متناهی در مقابل لایتناهی که نسبت نداره. حتی گفتن این که این بزرگتر از او درستی چون برای این چیزی باید حساب کرد و بزرگتره. لازم در حدیث هم هست که از امام سوال کردم الله اکبر، الله اکبر من کل شیء، خدا بزرگتر از هر چیز. فرمود نه، این حق غلطه. الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از این که به توصیف در بیاد، نه بزرگتر از هر چیز دیگر که اشیاء قابل مقایسه با خدا باشند. وقتی که من خدا از من بزرگتر، نه از قابل مقایسه نیست مطلب. دمه که این است که عارف که عظمت حق رو شهود می کنه، قهرن او رو وقتی که شهود می کنه اینجا، این غیر او رو نمی کنه بیدین اساسا. اگر اون وجود است، اینا دیگه وجود نیست. اگر اون قدرت است، اینا دیگه قدرت نیست. اگر اون عظمت نیست، حتی اگر اون شیء است، اینا لا شیء هستند. تعریف دو جا که این موضوع وحدت عرفانی رو خواستگی ده در حدیث ساعت گفته من تقریبا ندیدم. یک اون سرای معروف که در دوستان حسیده که رای عقل جزی در این نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست. این چه وعده بود؟ بعد خود اعتراض دیگه نخستم جواب میده، میگه تمام گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس، پس آسمان و زمین سیستن، ولی آدم و دیو و دست سیستن. جواب میده، میگه پس پسندیده پرسیدی لحوس من، جوابت بگویم جرایت حسن، که خورشید و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هر که هستم بدون کمترند، که با هستیت نام هستی برد. این معنای این که برای عارفان جز خدا هیچ نیست. یک چیز دیگر این یک اصول حدیم من یادم هست که همه یادم بیاد اون شروع میگه چنین دارم از پیر داننده یا هر که فکره بکنم چنین دارم از پیر داننده یا که شوریده می سر به صحرا نهاد. دلوان تعدیم پدر در سراغت نه خورد و نه خوف، که سر را ملامت نمودند گفت، به حق است که تا حق جمالم نمود، دیگر اون که دیدم یالم نمود. از اون گرد یارم تفیقی اون دیگر با کسم آشنایی نمود. خب این نوع وحدت وجود، این نوع وحدت وجود را هیچی ایراد نمیگیره. یه مقابل که اشکالی ترمانده بخواد بخواد در این حد کسی ایراد نمیگیره. یک بیان دیگر در باب وحدت وجود و عدد وجود این معناست که نه معنای این وجود منحصر به ذات حق است، بلکه معنی این است که همه موجودات موجودند به حقیقتی که اون نام به یک حقیقت که اون نه یک حقیقت حقیقت وجود است، ولی حقیقت وجود مراتب دارد. یه مرتبه اون واجب است و یک مرتبه ممکن، یک مرتبه غنی و یک مرتبه مراتبی از اون طبیعت. حقیقت وجود حقیقت واحد است. از وحدت وجود نیست که وجود منحصر به ذات حق است. حقیقت وجود حقیقت واحد است، ولی این حقیقت حقیقت بی‌مراتب یه مرتبه است که مرتبه ثنا و کمال است، مرتبه ذات حق است. اون شعر مرحای سبزواری همین رو داره بیان میکنه که به نام الفعلویون، البته این نسبت سمزن درستی الفعلویون الوجود رو این دارم حقیقت هم لاغت و تفکرکن تعام مراک بنزنن و خرن تختلف النور حیث ما تقوا و ضعف. البته این بیان ابتدایی که برای یک دانشجو طالب دانشجو در ابتدا این مسئله رو میکنم، ملا صدرا البته در ابتدا همین گونه میگویم، ولی بعد ملا صدرا در ما حفظ همین نظریه که حقیقت وجود حقیقت ذات مراتب است، یه خود این مطلب تلفیقتر میشه، ترعی لطیفتر میشه، لطیفتر میشه، میرسه به جای دیگری که حالا بعد او را عرض میکنم، او را حالا بعد عرض میکنم. نظر سوم در وحدت وجود همون نظریه خاص عرفا، نظر خاص عرفا اینه که وجود واحد من جمیع الذات بسیط مطلق است. این حسرتی داشتی، نه حسرت طولی و نه حسرت عزیز، نه حسرت به شدت ضعف، نه به غیر شدت ضعف. حقیقت وجود منحصرا واحد است و او خدا. وجود یعنی وجود حق، غیر از حق هر چه هست وجودی نمود است و ظهور است به منزله تبدیل این تعبیر تصویره. هر چه را که شما از غیر حق ببینید او وجودی است، واقعا هستی نیست، هستی نما نه هستی، حقیقت نیست، رقیقه است به تعبیر خود عرفا. مثل مگری است که در آینه پیدا می شود. شما اگر یک شخصی را در اینجا ببینید و یه آینه اونجا باشه و او را در آینه ببینید، خب اونی که در آینه ببینید خودش به خیلی چیزی است، ولی اون واقعیتش اینه که عکس این است، ضمن این است. اون را نسبت به اینکه رؤیه موجود و موجود دیگری، او فقط ظهور این است. و بعد اینه که عارف وجود را از غیر حق خلق می کنه و غیر حق را فقط نمود می داند و ظهور می داند. و بعد توجه کردید در اینجا البته خب خیلی حرف ها در این زمینه ها می گویم و حق در اینجا دو پنجه و اصول فلسفه ما یه مقدار این در این زمینه بحث می کنه که دوری شده این زمینه. اینجا یه اختلاف نظر شدید میان فلاسفه و عرفا پیدا می شود. خب آن فلاسفه این وقت اینجور نمی گفتند. اون نظری که صدر المتعلمین در باب حقیقت وجود پیدا کرد که حقیقت وجود را صاحب مراتب دانست، یه زمینه یک اصل دیگری که تقریبا از اون علل کامل فلسفه صدر المتعلمین است که به این صورت به این شرط گفت بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، گفت که ذات حق که ذات بسیط الحقیقه همه اشیاء است و هیچ چیزی از اشیاء هم نیست، همه اشیاء است و در عین حال هیچ یک از اشیاء هم نیست. تعبیر دیگری از این که در نهج البلاغه زیاد تکرار می شود، لیس فی الاشیاء بضاله ولا منها بخارج، نه در اشیاء است و نه بیرون است از اشیاء، بیرون هم نیست و خارج هم نیست. در این زمینه مثلا در مجاورات الکبیر و تعبیری هم حالا برای این سب اونجوری گفت نه از کسی البته باز عرفا در بیان خودشون بدون اینکه وجودی برای اشیاء قائل بشن این حرف رو زده بودن، ولی نه این تعبیر و نه با این پایه، ولی ایشان او را با یک پایه فلسفی بیان کرد، یعنی اون مطلبی که عرفا میگفتند فقط با اشراق قلبی قابل درک است و با عقل شعور فهمی صدر متعلمین با بیان عقلانی همون مطلب رو ثابت کرد. چیزی که از اونجایی که ایشان توصیف را میان نظر عقل و نظر عرفان و یکی از اون نقاط بسیار بسیار برجسته فلسفه او به این جمله انها رو بسیط الحقیق کل الاشیاء ما رو در این کتاب بحث در تصمم دکتر غنی من تعجب بکنم از اینا که بسیرم شجاعت دارن در این حرفها نوشته که اول کسی که این جمله رو گفت حزب الله علی طرزوایی و در سطح این کتابه رو مطبرا پر از این جمله از باب داره یک باب داره که از اون که همین اون باب که انا مثلا بسیز الحدیقه کل الاشیاء حدیقه یک بس اول کسی که این جمله رو حجم الله علی کرد میتونی این سنات رو حجم الله تلگری از این درست آمده یا سوی سینده این اول کسی رو کمه همین آمده بنابراین نظریه تا حد زیادی جمع می شود میان نظر عرفا و نظر فلاسفه، یعنی صدر متعلمین هم برای وجود مراتب قائل می شود و در این حال این حرف عرفا تصدیق می شود که عالم ضرور است. توجه کردید؟ چون او وجودی است که در این حال این وجود ظهور است برای وجود دیگر. این یه مقدار بیانی بود در زمینه وحدت وجود. در این زمینه عرفا خیلی حرفها زدن زیاد گفتن به تعبیرات مختلف چند قصر از مولوی برای خود میکنن در اوایل مثنوی هست که میگه ما عدمهایی محسیها و ما تو وجود مطلب هستی ما، ما چه باشیم ای شما را جان جان تا که ما باشیم با تو در میان صحبت ثانی چون شما یکی چون شما چه این دیدم و دوم صحبتی چون شما ما همه شیران ولی شیر علم حمله من از باد باشد کم بدم شیر علم این شیر خیده که به شکل شیر هست و باد از خود سرش حمله می کنه آدم شیر می کنه از خود ما همه شیران ولی شیر علم حمله من از باد باشد کم بدم حمله من پیدا و ناپیدا باد جن خدای اون که ناپیدا باد یاد ما و بود ما از داد توست هستی ما جمله از ایجاد توست لذت هستی نمودی نیست را عاشق خود کرده بودی نیست را. یعنی ما باطل الذات رو جمله نقل میکنن که این لغیت ابن ربیعه شاعر معروف عرب این سر رو گفت علا کل سیعین ما خلا الله باطلی و کلا و کل نعیم لا محالک زائر. یه در جانبیت گفته بود بعد خوش مسلمان شد مراس مسلمان تا دول ایمان از رسول اکرم نعرض کردن که ایشان فرمودن که از تقدم کم قال اصل عرب راستنی شعری که عرب گفته همین دیده یا علا کل شیء ما علی الله باطلی یا عرفا به همین جمله تصمیدن که غیر از من هر چه هست باطل الذات است و موجود است به وجود او و ظاهر از وجود او. عرض میکنم که این تجزیه بنده های حاطف را همتون شنیدی دیده ای خدای فهم دل هم زن ای مشار فهم ای حلیل همان و بعد تا میبسه تجزیه بنده یکی هست که این سیمی سزو بنده او لا اله الا او خود مثلا با یک به صلاح آفیه دیگه یا بیفرده از در دیوار در تجلی یا اول الافتاق بعد از دیوان که نشه یکی از سهی سهی سهو رحمت اولا اله الا هو از بهدری شعرهایی که در بال رحمت وجود و عرفا گفتن. حافظ در این زمینه خیلی دارد ولی نه از این مسائلی که زیاد رو به شکل این جهانبینی تکیه کرده باشه ولی به شکل سلوک این مذهب رو زیاد گفته که او را ما در سرسلهای بعد خواهیم گفت ولی به شکل جهانبینی کم گفته ولی در این حال گفتار عرض میکنیم از جمله شعرهای این گفته این شعر معروف سوریا روشن از پرتو روی نظری نیست که نیست منت خاک در بر بسری نیست که نیست
یہ وہی طلب تصوریہ نظری نہیں، یعنی بہت سی بہت سے نظام نہیں کہ میں اللہ ان کے بچوں نظام نہیں کرے حقیقاً اگر جاتی ہے خیلی رو سلام عزت فجر سے بعد خیلی رو مرسولہ ما رئی سکتے ان اللہ و رئی سکتے اللہ قبل ہو و بعد ہو بنا رہے ناظر سر ناظر روی تو صاحب نظران ہیں ولی سر رویسی یہ تو جلدی سر نیستی از عدلهای بسیار خوب حافظ است. از که اما به من از سرخ برآمد که عجب خجل از کرده خود سردبری نیستی. حاجی سبزوازی همین غزل را استقبال کرده و خیلی عالی استقبال کرده. البته حاجی سبزوازی بعضی اشعار خیلی خوبه در سطح بسیار عالی و در مجموع البته اخوای حافظ که میرسه، ولی چند تا غزل بسیار عالی دارد در فارسی، یکی همون جا که به استقبال این آمده، مفهوم او هم از همین غزل همین معنا بوده و خیلی هم خوب استقبال کرده. ولی چند تا بیتی پیدا میشه که متاسفانه من خودم نیاورده بودم از مجلس، از کتابخانه خواستم، کتابخانهام ندارم. یک شعر خیلی معروفی دارد که میگوید که موسی نیست که در روی اناالحق نبد در لئی زمزمعن در حجری نیست. یک غزل دیگر داره حافظ که به نظر من این رو من به طول صد درصد جزم نمیگم، ولی من جوری که من معنی میکنم همین در میاد غزل بسیار خوب و بسیار عالی هست مثل این ماده گراهای از کنم که خیلی عجیبی را چیز کردن معنی کردن. میگه حاصل کارگه کون مکن این همه نیست، باب ایسا اسباب جهان این همه نیست. این همه نیست را این ترکیب را دو جور میشه معنی کرد. یکی اینکه این همه نیست، یعنی نیست را به اصطلاح طلبهان نیسته عامه دیدیم، همه که نیستن باطل است، این که اما علا کل سر ما قل الله باشد. ممکن است این همه نیست، این همه زیاد نیست، یعنی این با این همه نیست مثلا در همه باطیه ها درست نیست. از دل جون شرف صحبت جالان غرضه است، غرضین است، وگر نه دل جون این همه نیست. منت صدره صدره و توبا و زفه سایمت است که سخص بینگری این سر و روان این همه نیست. دولتان است که بیخون دل آید به کنار و لباس و عمل با جنون این همه نیست. همه چیز در نظر عارف نیست دست نیست دست نیست جز این حق مطلق و سایسته مطلوبیت و معبودیت فقط نیست. در جایی دیگه میگوید که اول سلطه اینه در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دیگه ایشان دانند، که اونجا دیگه جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ما و خورشید همین آینه میگردانند. یعنی ما و خورشید هم آینه هستند که او را دارن نشان میدن. این شعر معروفه تا تیزی ما از گفته خود گلشادم بنده عشقم و از هر دو دوان آزادم تا میرسه به اینجا نیست بر لوح دلم جز الف اقامت یاد بکنم حرف دیگر یاد نداد استادم. خب معمولا وقتی که میخوام دیگر خیال بکنم مقصود اینه که یعنی محدود رو به وجود ندارم، یا نظر عارف چیسه برای غیر او وجود قائل نیستم. تبصری در اوایل گلشن راست خیلی عالی این موضوع را بحث کرده، یکی از اثار حافظ سالا خیلی از همه طریقتر به این معنا دلالت دارد این هم یک قدمی دارد که با این سوی خیلی سوا شهرگاهون مخمور شبانه گرفتم بازه و تنگ و تغانه نهادم عقل را رفت توشه از نی به شهر هستی هست کردم روانه نگار نیفروسم اشوه ای داد که ایمن گستم از مطر زمانه چوزه میرسد. چه بندت پرسود از حسن شاهی که با خود ای با خود ای مرگت جا بداری. خود ایش محب خودشم محبوبه از نظر عارف اینه دیگه به این بود در کاری. چه بندت پرسود از حسن شاهی که با خود ای مرگت جا بدانه ندیم و مطرب و شاهی همه اون خیال آب و گل در رفت بهانه بده کسی بنی تا خود برانیم از این دریای ناپیدا سرانه وجود ما معمای حافظ که تحقیق است حسومت و حسانت نبت تحقیق بکنیم وجود ما از خیال منظر جهیر از حقیقت نیست باطل است. این عرض میکنم که این مطلب دوم عرض کردیم مسئله تجلی ماهد از حسود و اصلاح دیگه چیز دادیم ماهد سلیه مسئله تجلی ماهد است به این که بگیم که آقا در مسئله خلقت الهیون در حالا مسئله الهیون رو در اینجا میدیم از نظر ما تسنیمیم خدا فائل اشیاء و به عدد اشیاء هم فائلیت خداوند کثرت داره. خدا این سوی خلق کرده، این سوی خلق کرده، این سوی خلق کرده، این سوی خلق کرده، این یه رفعه این خلق کرده، این رفعه این خلق کرده، این رفعه این خلق کرده، این رفعه این خلق کرده، بسید القطعان متعدد به عدد اشیاء و همه مستقلن و دلاماسته آخریده حکما قائل به خلقت های متعدد هم اما چیزی یعنی میگن که خداوند عقل اول خلق کرد از عقل اول عقل دوم رو خلق کرد از عقل دوم عقل سوم رو تعبیر دیگر خدا عقل اول رو آفرید عقل اول عقل دوم رو آفرید عقل دوم عقل سوم تبیر شده عقل فعال که بعد میره سر جهان البته به معنی این نیست که عقل دوم رو دیگر عقل اول عقل دوم رو آفرید اون دنیا در حال حاضر این معنی رو میخوام بگم به تعبیر دیگر معنیش اینه که به وسیله عقل اول و با عقل اول عقل یا مجرای عقل اول عقل دوم آفرید ولی به هر حال قائل به کثرت در فاعلیت هر هستند تکثر فاعلیت برای هر قائلم منتها متکلمین تکثر را بلاواسطه میدارند اینا تکثر را معلواسطه و بلاواسطه یک به اصطلاح خالدیت بلاواسطه و خالدیت عام و غیر متناهی معلواسطه قائل عرفا ما برعکس معتقدن تمام عالم یک تجلی دارند از ازل تا به ابد با یک جلوه حق پیدا شد آیه و ما امرنا الا واحده را همینجوری اینها تعبیر و تفسیر میکنند حکما میگن علت معلول عرفا که علت معلول خلاص میدونم نه علت معلوم در باز جایست و تامی برای حق وجود داشته باشه اینجا باز به تجلی و متجلی ظهور من از هر علت معلوم یا میشه ولی در فلسفه صدره این ربیع حل شده یعنی این تغییر در علت معلوم در رسنده که به اینجا که با تجلی یکی شده نتیجه شده حافظ در اینجا خیلی خوب و خیلی داده سخن داده خیلی خوب البته فلاسفه لاعقل مادی نیمه مادی افرادی بودند که همین حرفهایی که معجز از ظاهر و اشعار خیام مکروه میشود از کلمات مکروه میشود در اونها زیاد بودند از دنیای خودمون هم همینجور که عرض کردن کم و بیش افرادی بودند و در میان عرفا از این نمیتوانسته که این چیزی وجود داشته باشه یعنی نمیتوانسته یک کسی عارف باشد و در عین اینکه عارف باشد در عین حال نظام را نظام احکم و نظام اجمل ندونه این اساسا تناقضه که با عرفان اساسا من کسی عارف نباشه و الا با عرفان یک جور جور در نمیده عرفا این نظام را زیباترین نظام و احسن نظام های ممکن میدانند نه از آن راه وارد میشوند که فلاسفه و خلیفه فیلسوفان وارد شدند چون راه فلاسفه خودتاندر بیشتر از راه خود عالم است یعنی نفس نظام عالم را نگاه میکنم و بعد به تحلیل هایی که میکنم به اینجا نتیجه میرسن این نتیجه میرسن که نظام موجود نظام احسن است البته فلاسفه هم از راه برهان لینی هم وارد شده هم که در مثل افکار اونها هست یعنی از راه این که خداوند متعال کمال مطلق است
و خیر مطلق است و جمال مطلق است و اون فعض اون حدیدی رایت ممکن نیست خیر اون که حد اکثر کمال ممکن رو دسته باشه دسته باشه. ولی عرفا اساساً حرف کنه همینه، عرفا که اساساً در این مسئله تعبیر دست الحق تعبیر بسلت و معلول و حتی نظام و حرفان می کنن، اونا سخنشون سخن تجلی که در جلسه پیش صحبت کردیم، تمام هستی و تمام جهان یک جلوه حق است در نظر عارف. عکس روی تو تو در آینه جام افتاد، عکس روی او عارف از خنده نی در طمع خام افتاد، مذهبی از حسن روی او، حسن روی تو بیوی جلوه که در آینه کرد، این همه نفس در آینه اوهام افتاد. یا در تجربه دیگری که از خدا حافظ خوندیم، پرتو و حسنت در اجر پرتو و حسنت به تجلی دم زد، یک کرشمه به یک کرشمه که نرگس و خسروش میکرد قریب این حسن تو سخت که در جهان انداخت. بنابراین در منطقی که یعنی منطق هم اگر اینجا بخار بردن خودشون قانع نیستن، این هر غراضی نیستن، ما فوق منطق در واقع در یک شهودی که تمام هستی را یک جا به عنوان یک جلوه از ذات کامل صفات، کامل صفات حق تعالی می‌بیند، حتی عالم یعنی خدا در یک آینه. اگر فرض بکنیم ما عارفی در عالم نقص می‌بیند، معنیش اینه که در خدا نقص می‌بیند. توجه کردید؟ در خدا نقص می‌بیند. چون عالم در نظر عارف درست مثل صورت منعکس در آینه در میان ما، صورت منعکس در آینه که از خود آینه که از خود چیز هر ساعت همونه تمامونه. و چون ذات حق را دید عارفی، اگر کسی که نهتونه او عارفی نمیتونه باشه، چون ذات حق را دید عارفی تصمح نمی کند که در ذات او که وجود مطلق است و کمال مطلق است و عدم و نه نمیتونه در اتراق داشته باشه، اون ناقص باشه، قرآن در تمام عالم و در مجموع عالم همچنین فرد در عرفان نمیتوند. حافظ حالا اگر بعدها توجیه پیدا شد و صحبت کردیم، در این که مردی که عارف و خودش هم خودش را به صفت عرفان می‌ستاید، گویی که با صوفی، با کلمه صوفی که یک اصطلاح تقریبا عرفی شده بود و یعنی تصوف حرفه‌ای پیدا شده بود در میان مردم، اون هم از نظر عارفی در دکان بود، با تصوف احیانا مبارزه میکنه، نه همیشه، یعنی صوفی را تقسیم میکنه به صوفی شایسته و صوفی ناشایسته. مثلا نحو صوفی نعمت، نعمت صافی بیرش باشد، ای بسا خرقت مستوجه به آتش باشد. ولی عارف را، چون این همین مفهوم حرفه‌ای بیان کرده بود، این وقت عارف را نقد نمیکنه و عارف را همیشه ستایش میکنه. بله صوفی را در یه جا ستایش میکنه یه جا نه، این برای اینه که صوفی در نظر او دوم و اصل صوفی الاصطلاح که همون عارف هست واقعا به یک صوفی حرفه‌ای که در دکون اصطلاح درست کرده. به هر حال خودش رو در این که عارف معرفی میکنه بحث نیست، و بعد هم جمله ها همه جمله های عرفانی همینجوری که گفتیم تعبیرات راجع به عالم تعبیر عرفانی. پس بنابراین نمیتواند در منطق حافظ ناموزونی خطا امثال اینها در کار عالم فرض بشود. یک جهت رسد لازمه مقصد حافظ این است و جزی نمیتواند باشد. به علاوه در بسیاری از اشعار حافظ تصریح این مطلب هم میکنند، مثلا
یک غزل معروفی دارد که میگوید که در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بود این نوری زفت بینم، خواهم از زلف بتان ناخگشایی کردن، پشت دور است همانا خطا میبینم، سوز دل از کرون آه سحر ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم، هر دم از روی تو نفسی زندم راه خیال، با تو گویم که در این پرده که ها میبینم، تشنه دیده از مثلث ختن و ناقه سیم آب صبا میبینم، هایی که میگوید نیست در دایره یکی نقطه خلاف از حسسیم، که من این نقطه که من این مسئله سوی چرا میبینم، نیست در دائره یک نقطه خلافت حسد که من این مسئله بیتون اشترا میبینم، تعبیر ارخانی از اون تعبیر فلسفی که میگوید لیس فی الامکان ابدع من مقام. در یک غزل دیگری که با این بیت آغاز میشود، دوست از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، ایست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما، میگوید میگوید امیر صدیق شد روی خوب است، آیتی از لطف بر ما تحت کرد، زیر سبب جز لطف و خوبی نیست در تدبیر ما، روی خوب است آیتی از لطف در ما تحت کرد، زیر سبب جز لطف و خوبی نیست در تدبیر ما، ما بخورش میبینیم به عنوان جمال مطلق که بینیم چنین غیر از خوبی ببینیم معنی نداره. در قدر دیگری که با این بیت آغاز می شود، تو مثل سخن اهل دل مگو که خطا سخن شناس نهی دل برا، خطا اون خطا اینجاست، سرم به دنیا و عقبا به دنیا و عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها بر سر ماست، یعنی ما خدا جو هستیم نه دنیا جو و نه آخرت جو، سلام و بالاتر در اندرون من خط دل ندانم چیست که من خموشم و او در فعار و در غوغات، کبی اینجا میگوید که مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من می خوشت آرا. باز در غزل دیگر معروفی که با این بیت آغاز می شود، بلبلی برگ گل و خسرنگ در منقار داشت، وندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت، می رسد نیست تا بر کلک آن نقاش جن افسون کنیم، این همه نقص عجب در گردش تکرار داشت. در یک روایت امیر مدیحه دارم میگوید که دور فلکی یک طرف بر منهج عدل است، خوش باد که ظالم نبرد راه به منزل. و باز هم اشعار دیگری هست که دارم میگوید که عارفی کو بکند فهم زبان سوسن، تا بگوید که چرا رفت و چرا باز آمد، یعنی که عارف درک میکند این هستی ها و نیستی ها و این آمدن ها و رفتن ها را، غیر عارف میگوید چرا این اشیایی که میان بعد میروند فانی میشوند، ولی عارف راز اینها را درک میکند. ولی در حافظ یک اشعاری هست که بعضی گمان کردن و یا لاقل مستمسک قرار دادن، گفتن نه خیر، اصلا حافظ معترض بوده به امر خلقت و در امر خلقت تأمل می کرده و بعد می دیده چیزهایی که نباید ببیند و ندیده نیست و مورد اعتراض بوده و حقی هم که این طرف و اون طرف رو آورد به حکمت ها و فلسفه ها اینها و نتوانست راه حلی پیدا کند، این بود که به قول اونها که رندی، ولی رندی که اونها تفسیر کردن حافظ را، یعنی خلاصا به در الگندی و مستی و دمغنی مست و مردن و امثال اینها خلاصا رو آفه. اون وقت گفتن که در بعضی اشعار حافظ شریعا اعتراض به خلقت هست. یک شعر، شعر معروفی که در اون غزلی که با این بیت آغاز می شود، صوفی از باده به اندازه خورد نیست اسباب و نه اندیشه این کار فراموش اسباب میره تدبیر که به سوی معروف هم هست و شنیدم که مرحوم جلال دوانی از حکما و فلاسفه یه رساله ای اساسا در اطراف این شعر درباره این شعر نوشته ولی من ندیدم تا خوانده شده بود اساسا میگوید سور ما گفت خطا بر قلم تو نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوش است خمیدن خمیده دیگه از سیر ما استاد ما معلم ما خمیده از سیر طریقه خیلی یاد میکنه با حفظ تاریخ عظیم میگه سیر ما گفت که در قلم سرم این خطایی صورت نگرفته این چیزی که نبایست باشد وجود ندارد آفرین بر نظر پاک خطا پوش است نظر پاکی که روی خطا رو می پوشد یعنی خطا وجود داره ولی لوسیدی می داره این حرف که نزن وجود داره ولی خب نگه حرف که نزنی داره اینجا انشاءالله بابا خوب اون هایی که تو را اینجور معنی کردن بعد گفتن از بنابراین با اون شعرهای دیگر حافظ که مثلا میگوید نیست در دایره یک نقطه صلاحت حسدی بله من این مسئله یک طول احترامی بینم این دوتای باندیگر یه روشه توجیه توجیه کرد گفتم خب یه وقت اینجا فکر میکرده یه وقت اینجا فکر میکرده حالا چی باید بگیم؟ یعنی بگیم این اتحاد ندارن که با اونها دیگه جور در نمیاد منطقه گفتن خب یه وقت اونجا فکر میکرده یه وقت اینجا حالا منطقه نمیشه که اول اونو گفته بعد اونو گفته یا اول اونو گفته بعد اونو گفته یکی از کسانی که خیلی دلش میخواد حافظ را به اصطلاح مثل خودش توجیه بکنه میگه که نه به نظر من که اصلا چرا حافظ آخر در دوره پختگی تهنی رو گفته چرا به چه دلیل برای اینکه این به اصطلاح در حد کافر یه حرفی زده و اگر این در دوران پیر بود اون وقت صاحب کجا که بهش اعتراض کرد گفته که چرا گفته که در مسلمانی از این است که حافظ دارد آه اگر خیلی امروز وقت کرده خب این شعر اعتراض میکرد و من این که ایچه اون وقت نگفته بود که ایچه آخر آخر از این مرد شاسو را گفته بود بیدید با اون بیانی که عرض کردیم در باب نظر عارف جواب این حرف خیلی واضح و روشنه میخواد بگوید که در دید عارف خطا اساسا وجود نداره و نمیتوانه وجود داشته باشه چطور؟ بخواد بگید آقا نظر کردم عارف از خدا عالم رو میبیند از بالا جهان را میبیند غیر از فیلسوف و مردم عادی هستند که از پایین جهان را میبیند اون که جهان را از پایین میبیند اون تک و جزئی جزئی میبینه قهرن تمام نظام را توی جان میتونه میبینه در یک مجموعه اجزا را دیدن یه جز را وقت انسان بخواد ببینه تنها بخواد به قضاوت کنه یه حکم داره در مجموع وقتی که بخواد ببینه یه حکم دیگری داره فرض کنید شما زیباترین شعرها را در نظر بگیرید اگر از این زیباترین شعرها فرض کنید همه این شعرها را مثلا بکوشن آدم نبینه فقط این جرس دندون بخواد ببینه او برای پله مرده هیچ تفاوتی نداره که آدم وحشت میکنه از دیدن یا فقط یک چشم را آدم مثلا ببینه یا فقط یه ابرو را فقط ببینه حالا ذهن انسان از باب یکی عضو را وقتی که اون بینه اعضای دیگر را مجسم میکنه نمیگذاره که خیلی ذهن به نظر جلوه بکنه ولی اگر انسان توجه نداشته باشه به اون قسمت هایی که در زیر پرده هست قهرن اون چنون که لااقل زیبا باید ببیند میبیند وقتی زیبا رو اون زیبایی که اون چنون تحت جلوه میکند همه را باید دیگر ببیند اون که از بالا نگاه میکند دید کامل است اون که از پایین نگاه میکند دید نابسه در دید نایت حتا میاد. وقتی این دید کامل شد، در این دید تمام اون که حتا در دید نایت وجود داد، تمام اینا از دید میرود. پوشیده میشود، نه اون معنی از دقا آقای رمزی رسمی کنیده که همیشه به اصطلاح دوحلی مخصوصا دوحلی عرض میزنه که این خودش داستان خیل مخصدیه. ولی منظور همین است که با اون دید که کسی با دید خاک کامل، دید یعنی کامل، خود قریه تو خودشه. دید چنین گفت، دید یعنی کامل. دید چنین گفت، یعنی غیر کامل. پس غیر کامل نقصی میبیند، ولی کامل است که هرگز نقصی نمیبیند و در بیرون چرا نمیتونه نقص بکنه؟ از باب این که همه رو با هم دیده، با هم میبیند، مجموع نظام رو میبیند و در مجموع نظام نقصی اساسا وجود نداره. مجموع نظام همون نظام همونی که خودش تغییر کرده، یعنی جلوه ذات هست، سایه ذات هست و به قول خودشون جل جمیل جمیل هست، سایه زیبا زیبا، عکس زیبا زیبا. او نمیتونه اون که دیده جزئی است نمیتواند عکس زیبا را ببیند، قطعی از عکس ببیند، عضو جزئی از عکس ببیند. مخصوصا که در یک دوری که بعدش یک اشعاری دارد که خودش باز شکایت میکنه از نهایت به اصطلاح زیبابینی و خوشبینی. مثلا میگوید که بعد از یک رسه میگوید که چشمم از آینه داران حتی خالت گشت، لبم از مشربایان بر و دوشت باد. یعنی که در خشمان اون چیزی میبینم حس و حال میبینم. میگویم که جهان چون حس و حال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خویش میکوست، چشمم از آینه داران حس و حالت گشت، لبم از بوسه ربایان بر و دوشت باد. نرگس مست نوازش کن مردم دارد، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشت باد. این چیزی از همه اشعاری که بیشتر روی در استدلال کردن همیشه رفت که این هم تکلیف سمی جنگ ارز کردم روشن شد. یه اشعار دیگر هم بود که ما در گذشته در چهار جلسه پیش صحبت کردیم، اونها هم عیناً مثل همین شعرها هست. حالا عرض میکنیم در بعضی از اشعار حافظ چیزی میگوید که این گمون کردهاند که بله ما که از راه فکر و فلسفه و یه حرفا قرآن که غیر این درازی رفتی مبارک شدیم دیگر نرسیدیم معیوس شدیم، گفتیم آقا عمر را یه حرفا دیگه نباید تلف کرد. پس لاقل حالا که ما به جایی نمیرسیم از این فرصت چند روزه عمر استفاده کنیم و خلاصه بزنیم به در عیاش. مثلا از جمله در این بیت معروفی هست که میگویم سخن از مطرب و می گول و راز دهر کمتر جو، که کس نشود و نشاید به حکمت این معما را. که اول قدر این است اگر اونطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، خال هندو از سخکم سمرقند و بخارا را. در اولیه که میگوید به عشق ناتمام ما جمال یار مشتعلی، میخواد بگه اون جمال و زیبایی او بینیازه از عشق ورزی ما، اون گل که از نعم سرایی بلبل ها بینیازد. ان الله خلق الخالقین خلقهم غنیا عن طاعتهم، او بینیاز مطلق است از طاعت ما، از عشق ورزی ما، از عبادت ما، از همه چیز. زشق ناتمام ما جمال یار مستغنی، با آب و رنگ و فال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روی دهدون که یوسف داد دانستم، عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را.
اگر بطنان فرمایی وگر نقلی دعا گویم جواب تلخ میگیرد لب لعل پسرخوار امروز اگر من برانی بازم از میرنجم ما دیگر در بلای تو هم نه فقط صابرم بلکه شاکرم نصیحت بود کن جانا از جم دوستتر دارم جوانان سعادتمند پند پیر دانا را اونم حدیث از مجرم و می بود و راز ده کمتر بود که کس نسود و نساید به حکمت این معما را چی میخواد بگه حافظ اینجا خیلی واضح اساسا در دهها شعر دیگر قریه نداره ترجیح عالم عرفان است در عالم فلسفه ترجیح راه عشق است بر راه عقل تنها حافظ این حرف نزده همه عرفا این حرف رو میزنند اختلاف فیلسوف عارف در این است فیلسوف هم میخواد به راز جهان پی ببرد عارف هم میخواهد به راز جهان پی ببرد او هم میخواد به حقیقت برسد این هم میخواد به حقیقت برسد اما فیلسوف بعد از سالهای خیلی زیاد آخر عمرش هم که میرسد بعد میبینید که اظهار عجز میکند میگوید معلومم شد هیچ معلوم نشد دیگر از خطر راضی یا بو علی میگوید دل گرسه در این بازی بسیار شکاف یک روز ندانست ولی نیست شکاف اندر دل من هزار خورشید بتاف آخر به کمال ذره راه نیافت یا همون خیام میگوید آنون که ملوک فضل آداب شدند در جمع علوم سمع اصحاب شدند رهزی که به تاریخ نبردند درود گفتند کسانه ایو در خواب شد آره تو خواهد بیده که اگر کسی خیال بکنه از راه حکمت و از راه فلسفه که راه عقل و حکر است انسان به اون هدف خودش به غمز هستی که بردن به غمز هستی و راز هستی که میرسه اشتباه میکنه راه عشق رو باید پی بکنه که راه عرفان و سلوک است در راه عقل انسان با فکر خودش که ایستاده فکر خواهد کار بکنه در راه عشق انسان به تمام وجودش به سوی او پرواز میکنه و میرود این میگه حدیث از مطرب و می بوی و راز در کمتر جو که کس نسوز و نساید به حکمت این معما را تازه عارف هم دنبال راز در نمیرود راز دنبال خود اون اصل مطلب میرود ولی اون که پیدا کرد راز در هم را کشف شده و بعد هم با اشعار جلو به عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست با آب و رنگ و خال و خط سعادت روی زیبارا با یه حفظ نیست آدم احتمال میده که مخصوص این حرف محمل است که ندارم این شعر را به جسرت میدم عرض میکنم که و بعض اشعار دیگری که در همین زمینه حافظ دارد و حافظ با دو طایفه در این مسئله اختلاف نظر دارد گاهی فیلسوف مخاطب قرار میدهد و میگوید با این تعز از فلسفه انسان به جایی نمیرسد گاهی زاهد را بخواد بگه از زهد خشک و عبادت خشک انسان به جایی نمیرسد فقط راه عشق است مثلا در یک شعر میگوید که نسبی واقف یک نقطه به اسرار وجود تا نفرگستگی دائره امکان را یه همون فرگستگی فرگستگی عشق یعنی جنون عشق دیگه تا بی از این راه وارد میشی امکان ندارد گاهی کتاب با زاهد میگه برو روی راه به خود بین که ز خصم من و تو راز این کرده نهان است و نهان خواهد بود من و تو که مخواد بگه خب انسان خودش هم اونجا قاطی میکنه یعنی تو این من و تو من و تو عرض کنم که
و در نبی اشعار دیگر طلبات بیاییم. در اشعار زیادی تصریح میکند این مطلب را که فقط یک نفر عارف است که میتواند به راست پی ببرد. مثلا میگوید اینکه راز درون پرده زندان محفوظ، همونو به حکمت نشاید این معما را، راز درون پرده زندان محفوظ، این حال نیست زاهد عالی مقام را. اشعار زیادی از من را متاسفانه یادداشت نکردم در این زمینه که زیاد در این اشعار حافظ که خودش تصریح میکند این مطلب که از طریق عرفان انسان موفق به حل معمای هستی و جهان میشود، ولی از راه حکمت یا از راه زهد و خشک انسان به جایی نمیرسه. عرفا همیشه با این دوتایی هم اصطلاح طرف بودن، زاهدهای خشک مخصوصا ریاکاران که دیگه واویلا و دیگر هم خلاصه. این یه مسئله بود در مسئله جهان به جهانی ارفانی. یه مسئله دیگر مسئله انسان است که در جلسات پیش عرض کردیم. مسئله انسان است. عرض میکنم که در حافظ راجع به بینش ارفانی درباره انسان زیاد سخن آمده و خیلی عالی. باز نظر عارف درباره انسان با نظر فیلسوف خیلی متفاوته. عارف انسان در عرفان خیلی مقام عالی دارد. به تعبیر خود عرفا مظهر تام و تمام خداست، آینه تمام نمای حق است. و حتی اونها انسان را عالم صغیر و عالم را عالم صغیر یا انسان صغیر می نامند که در جلسه پیش اشاره کردیم به این مطلب. تعبیری که حافظ می برد در اینجا که انسان را می خواهد بگه که مظهر تام و مظهر اتم، مظهر جمیع اسماء و صفات انسانی هست و الهی هست، جمیع اسماء و صفات الهی هست، تعبیر میکنه از انسان به جام جم، یعنی از یک افسانه خود معمولا در شعر استفاده میکنم. میگن جمشید یک جام داشت که جهان نما بود، وقتی به اون جام نگاه میکرد تمام جهان رو میدید. میخوان بگن انسان، قلب انسان، روح انسان، معرفیت انسان همون جام جهان نما. اگر انسان به درون خودش نفوذ بکند و برود، اگر درهای درون به روی انسان باز بشود، از درون خودش تمام عالم این دروازه به روی همه هستی و همه جهان، چون از اینجا این در به روی حق باز میشود و حق را که انسان ببیند همه چیز را ببیند. حافظ در اینجا خیلی شاهکار به خرج داد. مثل اون غزل معروفی که میگوید سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون که خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری موهبا تمام عالم یک تجلی میشه، از ازل تا به ابد با یک جلوه حق پیدا شده. آیه و ما امرنا الا واحده را همینجوری اونها تعبیر و تفسیر میکنه. حکما میگن علت معلول، عرفا از علت معلول غلط میدونن. نه، علت معلول در باز جنس ثانی برای حق وجود داشته باشه. اینجا باز یک تجلی و متجلی ظهور و مظهر علت معلول یعنی، ولی در یک قطره قضیه حل شده. یعنی اون تغییر در علت معلول و رسنده که به اینجا که با تجلی یکی شده نتیجه. حافظ در اینجا خیلی خوب و شیرین داده شده، خیلی خوب. یکی اون غزل معروفی که
دیگه عکس روی تو تو در آینه جام افتاد. مقصود از آینه جام به تعبیر عرفا اعیان ثابت هست، ماهیات اشیاء هست. عکس روی تو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. یه مطلب خیلی جلیل است در عرفان، یعنی به اصطلاح حلقه عارف که یه تجلی بر عارف می شود و این در اون تجلی اتفاق می کنه بازی. یعنی مثلا به حقیقت هنوز نرسیده که این مراحل خیال می کنه که به حقیقت رسیده، و اونهایی که پخته هستن می فهمن که به قول حافظ این طمع خام است، هنوز به حقیقت نرسیدن. یکی از بزرگان بسیار بسیار بزرگان هست ما که تا چند سال پیش زنده بودن، حالا از مجتهدین و مراجع تقلید البته بود، چندین سال فوت کرده، این جناب عالی حضرت شنیدن بسیار مرد بزرگوار بود، بسیار بسیار بزرگوار بود. یکی چیزی با ایشان البته بیشتر رفت آمد داشته، در اینجا در ایران هم نبود، ایشان در نجف بود و ایشان اون مرد بزرگ حالات خیلی خیلی خوبی داشته. این حالت که خیلی به رسولی ها پیدا بوده و خیلی ها به اشتباهی کنن همینه، گفته بود که از حرم حضرت امیر علیه السلام بیرون آمدم و یک مرتبه احساس کردم، دیدم که مثل این که تمام جهان از من ریزش میکنه، یه ولایت کلی بر همه جهان دارم و همه چیز از من خیلی میگیره. و فهمیدم که من شایده این که این مقامی میشم و این هر جهت خلاصه یک غلطی و یک اشتباهی رخ داده که من شمیدی هم. حالا این چه حسابی که خودش داشته از اونجا حرکت میکنه، مشرف میشه خازمی، خودش به سر زمستان هم بود، برون این تنگاهای پای زنی هست و این هر سرم رو به زمین زدم و جریه کردم جریه کردم و عکس ریختم و عکس ریختم که تا آخر آخر بر من حقیقت روشن شد و فهمیدم این چی بوده که من این به این دیو خیال کردم. عکس روی تو در آینه جام افتاد، این در اینجا اگر آینه جام را در این تعبیر دوم میتونم بخواستم بگم، اینجا آینه جام خود انسان، قلب انسان است. در این تعبیر که این حکایات نقل کردم مقصود ممکن این باشه عارف خنده می در طمع خام افتاد. او می خندید دارد ابتدا شخصیت خودشه، جلوت پیدا که سیاست خودشه شکر رسیده. این محل شاهد من در این مطلب رو مطلب مانی بود که تجلی واحد است. میگه حسن روی تو یک جلوه در آینه ترد، این همه نقص در آینه ی اوها. خیلی این عجیب آمد حدیث نه واقعا این دیگه در حد غریبه به اعجاب این بیان. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه ترد، این همه نقص در آینه ی اوهام افتاد. این همه عکس می و نقص مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی که در جام افتاد. زبان همه آسان ببرید، از کجا سر غمت در دهن عام افتاد. آره وقتی که به اون مقام کمال خودش میرسه یه مثل دین تمام اشیا هم مانند او همزبان هم داری همه میونه با او همزبان هستن. بعد که خود مثل این کمال میرسه تمام اشیا میونه با او همزبان هم میرسه که زبان همه خاصون ببری، از کجا سر رقمت در دهن عام افتاد. کجا یه همه او رو میشنسن کلام عارف میشن و همه عارف هستن. من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل سجاد. دیگم که از جای دیگر داری که با این موزیک شما بود کنم. یه قدر دیگری دارد که با این که شروع می شود دردم از یارست و از یارست و درمان نیز هم
این تصویر را برای با حافظ اصلا این دیگر نیز را با هم آورده. ولی خب حافظ بالاتر را یاد کن. در زمد یار از تو درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم بچن سویر داره این که محل بحثمان هر دو عالم یک فروغ روی او گفتم از سیدا و پنهان نیز هم. غزل دیگری دارد میگوید همی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت و دست جان من زار ناتوان انداخت. از کسی اینا میگن عالم نیروی به وجود آورنده عالم عشرت دیگه یعنی خداوند از اون جهت که عاشق و معشوق است نه از اون جهت که عالم و معلوم است و جمال و زیبایی جمال و زیبایی دوست ظهور کرده و در این زمینه یک قطعه این داره جامعی که من امروز پیدا نکردم همه اثارشی میارم برای شما و خدا نوشتم ساحانم مثل کنا داشتم خیلی از دو قطعه های عالی اوز بوده در اون خلوت که هستی بیل کن بود به کنج نیستی عالم نهان بود وجودی بود از نفس دعی دور به گفتگوی مایی و توی دور وجودی مطلق سید مظاهر به نور سیستن بر حیف ظاهر دلارا تازه بود از حجله غیر منزه دامن است از کامت عیف برون در خیمت علیم تقدس تجنن کرد در آفاق انفس و هر آینه ای بمود روی و هر جاها از غیر گفت بود زیاد این خیلی هم آدیت من این قد بیشتر که این در قوم تکی سالی کسی نمیده بله این باید که همین که ابروی شوخ تو در تمام انداخت و دست جان من زار ناتمام انداخت در واقع به منزله یک دامی انداخته برای کشیدن چون صحبت دارند او را برای این موجودات را بیاورین است و بکشد به تمام اجزا در این اعتمادی سوی او برگردند نبود نقش دو عالم رنگ و الفت بود عالم نبود عشق بود تقدم عشق بر عالم نبود نقش دو عالم رنگ و الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمانم داد خیال نکن که محبت چیزیست که بعدها پیدا شده مثل یه آقای که طبیعی جمیدن یک چشمه که نرگیت با خود فروشی کرد خرید به چشم تو سخت چشمه در جبان کنید خوب این هم از کنم یه مطلب است پس معلوم شد که عارف خب این دیگه مستقر حالا یه مسئله دیگه اینم عرض بکنیم به اون این هم گفتیم که در پیدایی که خلقت عارف به عشق تکیه می کند نه به علم الهی و عقل و فلان و جهت ببینید اینها عقل را از اون جهت می کوبند و عشق را تقلیف می کنند که ببینید این تعبیر سال من می کنم که اگر این تکیه نکرده عقل یه نیروی محافظه کارانه است و عشق یک نیروی انقلابی یعنی عقل مأموریت حفظه عقل برای این آدم عاقل همیشه قد احتیاط کنه خود که میخواد نگه یه همه چیز را برای خودش میخواد و کار هم اینه نیرو بسیم که در این نیروهای اجتماعی میگن یه نیروها حفظ محافظ کار به حفظ انقلابی یا کارگر معمولا میگن انقلابی هست حفظ کارگر یعنی نیروی عقل نیروی محافظه کار است که هستی نیرو خیلی کسیه دارد عشق برعکسه این نیروی که از خود میخواد بیاد بیرون چه در ذات حق که میخواد تجلی بکنه و چه در مخلوق که میخواد جستجو حرکت کنه و پرواز بکنه این است که عارف تکیهاش بر نیروی عشق است که نیروی انقلابی است نه بر نیروی عقل که نیروی محافظه کاران است عالم رو میگه عشق به وجود آورده نه علم و عقل محافظ در اینجا یکی از بهترین شعر هست میگه در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد عشق پیدا شد و عاشق به همه عالم وقتی خواهد ذات تجلی بکنه عشق پیدا شد یعنی این عشق بود که ظهور کرد عاشق به همه عالم زد یعنی همه اصناف عاشق تو کرد
گلعی پرد روخت دید ملعه کند آف این آفست به آفست دلیم غیرت رو بر آدم میزن حالا بعد آدم رو بخیلی دیگه میشه یعنی وقتی که ظهور کرد بر همه ماهیات و اعیان ثابته نه در ملک اس بود که نا عرض الامار تعالی سماوات و الارض و الجبال تعدیل ان یحمل الله و استغنا منها و حمل اهل انسان تنها موجودی که این استعداد رو داشت انسان بود جلده این کرد رو خدید ملک اس نداشت این آتش شد از این حضرت بر آدم داد عقل میخواست در این سواله سراغ افریدد برق غیرت بدرستید و جهانی برهم زد و عقل گفت اینجا ایشون تو برد مدعی را خیال میکنم مدعی مقصود اینجا همون عقل باشه یا نفس باشه قوای شیطانی باشه اینجا چیزها باشه مدعی خواست رعایت به سما تاجه به راست دست غیب آمد و بسیله نامحرم دست خود در یک از قدر دیگه اینجا که بیشدین اندیشه اشتاق بود مثل بلدی رو با ما شهره آفاق بود که اول بایش رو میشه بعد تا اینجا میشه میگه بیشدین این بیشدین این سخت سبز و تاق مینا برکتند منظر چشم مرا عبرو جان و تاق بود با تقدم اصل و برکتت آخرینه سیان میشه از کنم که در این زمین البته باز زیاد است مثلا این که این آقایون گفتن یکی دو تا مسئله دیگه هم که مختصر عرض بکنیم یه مسئله دیگه مسئله با حریان است یعنی یک از این طرف از مخلوقات که در اینجا دیگه حافظ تو من آده بحث کرده اجرام گفته در اینجا و من فقط یکی از اونها اشاره میکنم اونجا که میگه یک تصویر هستی اسفند آدمی یا پری اما تو قسمت اولش مربوط به خلقت هست از خلقت نزیر همون در ازر فلتو و حسن تو سجن بیرم در تصویر هستی اسفند آدمی یا پری ارادتی بنما تا غنیمتی ببری بله بکوز خاجم و از عشق بی نصیب مباد که بنده را نخرد کرد به عید بی هنری می صبوح و سرخاب و صوابه دم تا چند بله با عذر نیمتری کوش و گریه سحری تو خود سلامتی ای ده سوار شیرین خار در برابر تسمی و غایل نظری هزار جان مقدس بسوخ بین غیرت هر صباح و مساء سمع مجلس دوزن تا اونجا که میگوید به بوی زلف رخ خیلی عالی ملکی که عجیب هم به بوی زلف رخ می روند و می آید صباح و عالی اصرایی و گل به جل و جل به بوی زلف رخ می روند و می آید صباح و عالی اصرایی و گل به جل و جل بعد خطاب میکنه به عارفی که همون مرحلت نرسیده و کمر خام نباید دفته باشه میگه که مستعد به نظر نیستی اتصال مجید که جام جم نکند سود وقت بی بسری دعای بوسال خطاب مرشد و دعای بوسال سینان بلا بگرداند چرا به بوسال کسی که ما نمی نگری بیا و سلطنت از ما به هر دمایه روشن و جن معامله غافل مسو به حیف خوری این کلمه مخونن حافظ صاحب عزیزی در حافظ های دیگر این که اینجا اضافه دارن مرا در این ظلمات و مثل رحم ما این کرد نیاز نیستدی بود و گریه سحری طریق عشق و طریق یعجب خطرناک هست نعوذ بالله جره به مقصدی نبری و جن این که طریق عشق را را خطرناکی که مقرره حافظ بیدون از یه بعد عجیب که در تخلص داره که مثل این که مثلا اتاره بی این است که یه وقتی با تجلی و روح داده و با امید با یک دو امال هست که باید بیون لهم مثل بیون همت حافظ امید هست باز ارا اتامر و لیلای لیل تر و سمر عرض می کنم که در موضوع انسان باز هم سخن زیاد است اینجا اشاره کردیم اینجا بسیم که بحث و رسته دیگه میتونیم بحث بکنیم
اگر لازم شد را بحث میکنیم که ما خواستیم که دوستان اینا را سبن بیاریم در جلسه بعد که دو هفته بعد تشکیل خواهد شد موضوع بحث ما ارکان عملی حافظه که اونها بیشتر حافظ در اون بار سخن گفته و مسائل هم در اون داشته بودیم زیادتر است و حافظ بیشتر روی اونها میشه شناخت برخلاف ابن فارس که بیشتر در این قسمت باید شناخته می شود ولی حافظ بیشتر در این قسمت شناخته می شود اونم خیال نمی کنم در یک جلسه ما بتونیم به پایان برسانیم ولی اگر بخواد خود بیشتر بحث بکنیم چیکار جلسه دیگه شو میکشه ولی دیگه نمیتونیم امسال ما خیلی حالا یه خیلی جلسه دیگه بحث بکنیم اگر مقصدی بود راجع به این انسان در حافظ و در عرفان ما هم یه خود بحث میکنیم نخیر درست و بعد دو درست و یعنی روز 25 افتن در روز 25 افتن در سیده از ما صلی اللہ علیه و محمد و محمد